بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مخاطبین گرامی. در ادامه بحث کدهای تحلیل تاریخ، لازمه که بحثی در رابطه با نظم‌هایی که در دنیا به وجود اومده داشته باشیم. هر جنگ بزرگی در طول تاریخ به دنبال خودش نظمی رو در بر داشته. یعنی هر جا جنگی دیده میشه، جنگ فراگیر و بزرگی دیده میشه در منطقه‌های مختلف دنیا یا در کل دنیا، بلا شک پس از اون نظمی به وجود خواهد اومد و نظمهایی به وجود آمده. حالا در این بخش ما لازمه که نظمهای بزرگی که در طی قرون اخیر در دنیا اتفاق افتاده رو بررسی بکنیم و بدونیم که در این نظمها چه چیزی به وجود اومده، چه اتفاقاتی افتاده، تا بتونیم نظمهای آینده رو هم تا حدی مبتنی بر اونها پیش بینی بکنیم. در 400 سال اخیر از زمانی که تمدن غرب تونسته تفوق و برتری در دنیا پیدا بکنه و نسبت به تمدن‌های شرقی پیشی بگیره، به عبارتی بعد از اضمحلال تمدن‌های شرق مثل تمدن ایران دوره صفویه و تمدن هند در زمان گورکانیان که تمدنی اسلامی و بسیار پرشکوه داشته و تضعیف تمدن عثمانی، تمدن‌های غربی تونستن قدرت در اروپا و سپس در دنیا رو به دست بگیرن. در 400 سال اخیر چندین نظم در دنیا به وجود اومده که در کتب تاریخی مثل کتاب نگاهی به تاریخ جهان تألیف آقای جواهر لعل نهرو و دیگر مؤلفین تاریخی به اینها اشاره شده. یکی از نظم‌های مهمی که در 400 سال اخیر به وجود اومده و میشه گفت اولین نظم 400 سال اخیر هست، نظمی هستش که بعد از پیمان وستفالی به وجود اومد. پیمان وستفالی در سال 1648 بعد از جنگ‌های موسوم به جنگ‌های 30 ساله منعقد شد. در جنگ‌های 30 ساله محور جنگ بین چند گروه بود که مهمترین تقابل در این جنگ‌های 30 ساله تقابل بین دو شعبه و شاخه مسیحیت به نام مسیحیت کاتولیک و مسیحیت پروتستان بود. شاخه قدیمی و سنتی مسیحیت، مسیحیت کاتولیکه، ولی در قرن 16 یک شعبه جدیدی در دل مسیحیت به وجود اومد به نام مسیحیت پروتستان که در مقابل مسیحیت کاتولیک قد علم کرد و اومد قدرتمندتر شد، به مرور پیشروی زیادی داشت، طرفداران جدیدی رو به خودش جذب کرد تا اینکه تونست اروپا رو به دو شاخه تقسیم بکنه. اروپای شمالی عمدتاً پروتستان بودن و اروپای جنوبی عمدتاً کاتولیک. تمدن‌های قدیمی‌تر اروپا که مربوط به مثلا 500 سال پیش حدوداً هستن، تمدن پرتغال و اسپانیا، اینها مربوط به کلیسای کاتولیک و شعبه سنتی مسیحیت بودند که در قرن 15 و 16 میلادی تونستن بخش عمده از دنیا رو با لشکرکشی و با فتوحات دریایی و عمدتاً با قدرت دریایی خودشون تصاحب بکنن و تقریباً بخش عمده از دنیای اون روز رو به دو قسمت مستعمرات پرتغال و اسپانیا تقسیم کردن. کمی بعدتر دو قدرت جدید به نام هلند و انگلستان ظهور کردند که اینها بیشتر وابسته به شاخه مسیحیت پروتستان بودند. البته هلند در قرن 15 و 16 زیر نظر امپراتوری اسپانیا بود، اما بعداً با گرایشات پروتستانی که از خودش نشون داد وارد یک جنگی با اسپانیا شد که در تاریخ اروپا معروف به جنگ‌های 80 ساله که از سال 1568 تا 648 میلادی به طول انجامید و جنگ‌های 30 ساله‌ای که خدمتتون عرض کردیم در دل این جنگ‌های 80 ساله قرار داره. یعنی جنگ‌های 30 ساله از 1618 تا 1648 به وجود اومده، جنگ‌های 80 ساله از 1568 تا 1648، یعنی جنگ های 30 ساله در دل جنگ 80 ساله میان هلند و اسپانیا قرار داره. منتها اون جنگ 30 ساله به این دلیل تفکیک شده از جنگ 80 ساله که فراگیرتر بوده. یعنی جنگ 80 ساله میان هلند پروتستان و اسپانیای کاتولیک انجام می شده، ولی در اون 30 سال آخر این جنگ، جنگ بین پروتستان و کاتولیک فراگیرتر میشه در اروپا و تقریبا بخش عمده از اروپا رو در بر میگیره و سرانجام در سال 1648 هم جنگ 80 ساله و هم جنگ 30 ساله به پایان میرسه و از دل این جنگ ابرقدرتی به نام هلند و انگلستان متولد میشن که در این نظم جدیدی که بعد از این جنگ 30 ساله به وجود میاد، قدرت‌های کاتولیک یعنی پرتغال و اسپانیا دیگه تقریبا تضعیف شدن و جای خودشون رو به قدرت‌های جدید پروتستان شامل هلند و بعداً انگلستان دادن. این یک نظمی بوده که در اینجا به وجود اومد. نظم بعدی در جنگ‌های ناپلئونی بوده در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی که در اونجا ناپلئون شروع میکنه به لشکرکشی و کشورگشایی و اینها، بخش‌های مهمی از اروپا رو تصرف میکنه، حتی چشم داشته به آفریقا و آسیا داشته، روابطی با ایران در دوره فتحعلی‌شاه قاجار ایجاد میکنه که بتونه ایران رو به تصرف خودش و به استعمار خودش در بیاره و بر سر ایران کشمکش‌های بین انگلستان و فرانسه دوره ناپلئون به وجود میاد که انگلستان برنده نهایی هست و سرانجام انگلستان در ایران موفق میشه یک تفوق و برتری پیدا بکنه. در جنگ‌های ناپلئونی اگرچه ناپلئون در ابتدا پیروز میدان بوده، اما سرانجام از انگلستان و متحدینش از جمله روسیه و پروس که همین آلمان فعلی میشه و اتریش که در اون زمان امپراتوری هابسبورگ بوده شکست میخوره و فرانسه در این جنگ به شدت از سوی کشورهای مذکور تنبیه میشه و تحمیل‌های سنگینی برش وارد میشه و در نظم جدید انگلستان به عنوان یک قدرت جهانی از دل این نظم بیرون میاد و موفق میشه مستعمره های خودش رو در مقابل فرانسه مستحکم بکنه و قدرت های اروپایی در داخل اروپا شامل روسیه و اتریش و پروس میشن که اینها تقریبا محدود به داخل خود قاره اروپا بودن، اما قدرت جهانی که از دل جنگ های ناپلئونی بیرون میاد و قدرت خودش رو در سراسر جهان تثبیت میکنه انگلستان هست. تا در جلسه بعد انشالله به نظم های بعدی اشاره بکنه.